أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك، وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. مقدمات بحثی رو شروع کردیم در جلسه گذشته که ممکن است طولانی شود. نکته ای رو که مطرح کردیم درباره استنتاق عقل آخرین نکته بود. برخی از معانی استنتاق رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. یکی دو معنای دیگر هم که میتوان بر آن افزود رو در این جلسه خدمتتون عرض میکنم و بعد بحث رو ادامه میدم. عرض کردم که وقتی روایت رو که میخوندیم که انا ابی جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل استنتقه، معانی رو در جلسه گذشته گفتیم که استنتاق عقل به چه معناست. اما اضافه بر آن، یکی از معانی استنتاق عبارت است از طلب تعقل یا به فعلیت رساندن تعقل، متحقق ساختن تعقل. کار عقل تعقل است، فهمیدن است، اندیشیدن است. هویت و حقیقت عقل عبارت است از تعقل کردن. یکی از معانی استنتاق که مناسب این سخن شریف است اینه که خدای متعال بعد از اینکه عقل را آفریده است، آفرینش عقل در همه مراتب، هم مراتب حالا به اصطلاح فنیش، هم مراتب حیولانی، هم مرتبه ملکه، هم مرتبه بالفعل و هم مراتب فراتر از آن، تمام اینها هویت و حقیقت عقل عبارت است از تعقل. و همین سبب هم است، با توجه به همون ویژگی هم هست، که بسیاری از کسانی که درباره آفرینش عالم نظریه پردازی کردند، یکی از نظریات مشهور این است که خدای متعال تعقل می کند و نتیجهش پیدایش عقلی است. یعنی کار خدای متعال هم همین گونه است. بنابراین با توجه به نکات بعدی که درباره محبت یا محبوبیت عقل سخن خواهیم گفت، این نکته را اونجا مد نظر خواهیم داشت. که بنابراین یکی از معانی استنتاق که به تعقل وادار کردن. معنای دیگر این است که این البته مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است که اون رو اینجا دیگه زمان گفتن و فرصت گفتنش نیست. مبتنی است، فقط اشاره کنم، مبتنی است بر بساطت عقل، مبتنی است بر اطلاق عقل و همچنین صرافت عقل. با توجه به این نکات و همچنین پیش‌فرض‌هایی که در جای دیگری مطرح شده است، عقل یا بالقوه یا بالفعل تمام کمالات وصفی و فعلی خدای متعال رو داراست. یا بالقوه یا بالفعل، منکری در این زمینه وجود ندارد. منتها تفاوت نظرات در این زمینه اینه که اکثرا اعتقادشون به اینه که کمالات عقل بالقوه است، ولی میتواند عالم شود، علمی به نحو اطلاق، میتواند قادر باشد به گونه بی حد و اندازه، میتواند صفات دیگر مانند حیات، مانند کلام، اراده و مانند آن رو میتواند داشته باشد. هم صفات ایجابی هم صفات سلبی رو میتواند به گونه بی حد و اندازه داشته باشد، ولی بالقوه، یعنی اینک و اینجا ممکن است این کمالات رو نداشته باشد، ولی این کمالات استعداد و قوهش در عقل وجود دارد. احتمال دیگر که این نظریه دقیق تر هست و احتمال ادب هست اینه که تمام کمالات وصفی و فعلی خدای متعال جل جلاله در عقل وجود دارد بالفعل، ولی به گونه اجمال، به گونه مستور و به گونه محجوب. عقل چیزی را فاقد نیست، تمام کمالات وصفی و فعلی خدای متعال را، یعنی صفاتی رو خدمتتون عرض کردم، همچنین صفاتی رو که اصطلاحاً صفت فعل خدای متعال گفته می شود، تمام اینها را عقل دارد، بالفعل هم دارد، از زمانی که این عقل ایجاد می شود دارد، ولی محجوب است و مستور است. آمدن در دار طبیعت و در جهان طبیعت، همچنین تعالیم الهی، دستورات و تکالیف خدای متعال، هم تکالیف عقلی و هم تکالیف شرعی و سیری رو که انسان باید در جهان طبیعت داشته باشد، اضعاف مضاعف آن و چندین و چند برابر آن را در عالم مثال یا در عالم برزخ باید داشته باشد، چندین و چند برابر آن رو، این دیگه حدی برای این چند برابرش نمیتوان گفت، نمیشه گفت ده برابر، صد برابر، هزار برابر، هر چی بگیم کم گفتیم، چندین و چند برابر شوی در عالم قیامت تحمل کند، تا اینکه اون کمالاتی که به گونه بالفعل در عقل وجود داشته و دارد و خواهد داشت ولی از چشم عوام خواص پوشیده و پنهان بوده است، عیان و آشکار شود. بنابراین آمدن در دنیا به این است که هویت و حقیقت عقل آشکار شود و همچنین در عالم برزخ و در عالم قیامت. این گونه نیست، اگرچه در ظواهر آیات و روایات میتوان فهمید که عمل و تکلیف در جهان طبیعت تمام میشود، ولی طبیعی عمل و تکلیف از سنخ تکلیف طبیعی منقطع میشود و همچنین رفتار و عمل و عبادت و عبودیت و سیر الالله به شکلی که در جهان طبیعت هست در عالم برزخ وجود نخواهد داشت، چنان که اراده‌ای که در جهان طبیعت است در جهان برزخ، در عالم برزخ نخواهد بود، چنان که صفات اخلاقی که در عالم طبیعت است در عالم برزخ نخواهد بود و همچنین بقیه صفات افعال و رفتارهایی رو که انسان در جهان طبیعت است در عالم برزخ نخواهد بود. اضافه کنم خدمتتون، چنان که جسمی که در عالم طبیعت است در عالم برزخ نیست، ماده‌ای که در عالم طبیعت است، حرکت و زمانی که در عالم طبیعت است در عالم برزخ نخواهد بود، همچنین این از تکلیف، چنان که آنگونه ای که مواردی رو که یادآوری کردم، آنگونه ای که در عالم برزخ است در عالم قیامت نیست، اما به این معنا نیست که در عالم قیامت همه رکود است، همه جنود است، همه توقف است، هیچ تعقلی وجود ندارد، هیچ فهم و معرفتی وجود ندارد، هیچ سلوکی و حرکتی و سیر و سیرورتی به سوی خدای متعال وجود ندارد، یا اگر آنها وجود دارد همه آن اضطراری و به صورت بدترین ترتیب و بدترین تعبیر اجباری باشد. اجبار در هیچ مرتبه از مراتب عالم هستی امکان پذیر نیست، تعقلش امکان پذیر نیست، تا چه رسد به این که تصدیق کنیم چیزی که تصور نمیتوان کرد. تصور جب چه در دنیا، چه در عالم برزخ، چه در عالم قیامت، چه در فراتر از قیامت در جهنم، در بهشت، تصور جبر ملازم است با محدودیت خدای متعال. بنابراین وقتی خدای متعال محدودیت ندارد، یعنی تصور جبر متناقض است، خود برانداز است. به همین خاطر هست که اگرچه در جاهایی حتما ملاحظه فرمودید و گفتید و شنیدید که در عوالم دیگر سیر و سیرورت اضطراری است نه اختیاری، اما این اولا این اضطراری به معنای اجباری نیست، یعنی آنچرا که ابزار و وسائلش رو فراهم کردیم گویی به زبان عرفی دو تا سرازیری دیگر رو با همون انرژی که قبلا تعیین کردیم ادامه میدیم. مثل اینه که مثلا بر خودروی سوار هستیم، اینو فشار برش وارد کردیم، گاز رو تا ته گرفتیم، انرژی مواد سوختیش تبدیل به انرژی شده، رفته رو قله، حالا گویی دیگه سرازیری هستیم، از اینجا بعد انرژی نمیخواد، از اینجا دنده جدید نمیخواد، از اینجا گاز جدید، بنزین جدید نمیخواد. ولی این تعبیرها تعبیرهای عرفی است، آنچرا که در عالم بعدی، عالم برزخ و عالم قیامت و همچنین در مراتب دیگر، در طبقات و درجات بهشت و در مراتب اسماء و صفات خدای متعال مورد نیاز انسان هست، به اندازه گستری همان عالم است. همچنان که عوالم دیگر نسبت به جهان طبیعت هیچ کسر ریاضی معقول رو تشکیل نمیدهد، بهترین عبارتی رو که در از روایات میتوان به دست آورد و در روایات تصریح شده است، جهان طبیعت با همه نامتناهی بودنش و اندازه حلقه انگشتری است نسبت به بیابان بی حد و اندازه. عالم برزخ هم نسبت به عالم قیامت همین گونه است، عالم قیامت هم نسبت به بهشت و جهنم همین گونه است، هر مرتبه از مراتب بهشت نسبت به مرتبه عالی تران همین گونه است، تمام اینها مربوط به جنت اعمال و جنت افعال است تا برسد به جنت صفات. خلاصه سخن این است که حالا خیلی هم فقط میخوام استنتاق رو اینجا توضیح بیشتری گفته باشم و الا اینا مربوط به بحثمون نیست، تطریدن و استطرادن مطرح شد و اون اینه که همچنان که جهان طبیعت محدود است، تعقلات مربوط به جهان طبیعت و صفات اخلاقی مربوط به عالم طبیعت و در نتیجه افعال مربوط به جهان طبیعت هم همچنین محدود است. با اندکی عمل، با 50 سال عمل، با 60 سال عمل، ما میتوانیم این سیر مربوط به جهان طبیعت را به سلامت پشت سر بگذاریم و جهان طبیعت به صحت و سلامت و عافیت و کام و ایمان انشالله خارج بشویم. اما خارج شدن از عالم برزخ اینگونه نیست که به یک چشم بر هم زدنی انجام بشود، و یا اینکه نه، اونجا دیگه وقتی وارد شدیم ما رو با سلام و صلوات منتقلمون کنن. البته در اونجا ملائکه اماله خدای متعال وجود دارد. قوانینی که حاکم بر اون عالم هست قوانینی است که کمترین و جزئی ترینش حاکم بر همه قوانین جهان طبیعت است، ولی بالاخره اونجا هم سیر اختیاری وجود دارد. علاوه بر سیر اختیاری، سیر اضطراری وجود دارد. اما سلام علیکم ورحمت الله، اما سیر جبری در هیچ مرتبه از مراتب عالم وجود ندارد. بنابراین عقل، وقتی که خدای متعال عقل انسان را که آفرید، گویی تمام کمالات خدای متعال در عقل انسان و به طور خاص در عقل انسان وجود دارد. و جلسه گذشته عرض کردم که مقصود این عقل اون عقلی نیست که در روایات دیگری است که اول ما خلق یا اولین موجودی است که خدای متعال آفریده است. حالا اگر باشد هم یه نکته سوال در یه جای دیگری شد در ادامه بحثم خدمتتون عرض کردم، اونتا چون نکته ایست که خیلی مناسب بحث و گفتگومون با این شرایط نیست، ممکنه که به اجمال ازش رد بشم. تمام کمالات در خدای متعال وجود، ببخشید، تمام کمالات خدای متعال در عقل انسان وجود دارد، اونم بالفعل وجود دارد. لازم نیست کسی چیز جدید در عقل بکارد، چیزی جدید در عقل ایجاد کند. کاری را که باید انسان انجام بدهد این است که آنچرا که در این عقل وجود دارد را عیان و آشکار کند. پرده ها و حجاب هایی را که حجاب ها ممکنه حجاب ها ظلمانی باشد، آمدن در جهان طبیعت حجاب های ظلمانی دارد، ممکنه حجاب های نورانی باشد، حرکت و سیر در عوالم دیگر، چه تا اینجا که رسیدیم، چه اون چرا که بعد در عالم وجود خودمان و در درون خودمون و باطن خودمون سیر میکنیم، حجاب های مختلفی نورانی و ظلمانی بر وجود انسان و بر عقل انسان افتاده است. هم انسان وظیفه‌اش این است که این حجاب ها رو برکنار کند تا عقلش عیان آشکار بشود، و هم انبیا و اولیا علیهم السلام از اولین تا آخرین برای این منظور آمده اند که حجابها را از عقل برکنار کنند، تا آنچه را که در عقل انسان مانند معدن، مانند ذخیره، مانند دفینه وجود دارد، اونم از آغاز وجود انسان وجود دارد، اینها را عیان و آشکار کنند و شکوفا کنند. این یک تعبیر. یه تعبیر دیگه هم که تقریبا شبیه به همین تعبیر هست که خدمتتون عرض کنم، اضافه کنم و سریع رد میشم، اینه که مقصود از استنتاق عقل عبارت است از فراهم کردن شرایط و زمینه ها و عوامل و معدات، حتی فوائل طبیعی و غیر اینها، و زمینه ها برای تجلی خدای متعال در عقل انسان. به تعبیر دیگر، تجلی عقل انسان بالله نه لله، با استناد به خدای متعال. یعنی عقل با توجه به این که تمام حول و قوه، همه اراده و همه علم و همه فعل و همه انفعالات وجودی را مستند به خدای متعال میداند و میبیند، خدای متعال او را آفریده است که خدا را نشان دهد، نه کمالات درونی خیش را. البته اینو با همدیگه ناسازگاری نداره، میشه که عقل اون کمالات خدای متعال را انجام بدهد، ولی اون کمالات خدا در مرتبه ضعیف و در مرتبه دنیوی همانهایی است که در وجود انسان یا در عقل انسان کاشته شده است و غرض شده است. آن زمانی که عقل انسان به وسیله دستان خدای متعال، به وسیله وجود خدای متعال، به وسیله صفات ذاتی و خدای متعال که آفریده می شود، گویی با همه وجود خدای متعال ارتباط دارد. نه اینکه خدای متعال مثلا انسان را یا عقل انسان را با انگشتش بیافریند یا با دستش بیافریند، نه، وقتی که خدای متعال انسان را میافریند، هم با دستش میافریند، هم با چشمش میافریند، با سمعش، با بصرش، با علمش، قدرتش، ارادهش، کمالش، حیاتش، تمام صفات بی حد و اندازه خدای متعال، کمن، کیفن، اولن، آخرن، ظاهرن، باطنن، تمام این صفات در آفرینش انسان دخیل است.
مثل این که اگر کسی چیزی رو بیافرینه کاملا تو دست به همه کف دستش آمیخته بشود، هر نشانی که در این کف دست وجود داشته باشد در این موجودی که به وسیله این دست ساخته شده است وارد می شود. حالا اگر چیزی آفریده نه فقط با کف دستش که با بقیه دستش هم همین گونه است، با تمام بدنش، با تمام ظاهرش، با تمام باطنش، ویژگی عقل انسان این است که اگر به تعبیر عرفی بگیم با تمام خدای متعال آفریده شده است. البته اینو خدمتتون تو پرانتز عرض کنم که همه موجودات همین گونه است، منتها حالا تفاوت‌های ممکنه وجود داشته باشه، اینو باید در جای دیگری به شرح و تفصیل گفت که این گونه نیست که خدای متعال یه چیزی رو با یه دستش بیافریند، یکی با یک دست دیگر، یکی با سمعش، یکی با بصرش، یکی با حیاتش، یکی با قدرتش. نه، خدای متعال اجمال، خدای متعال بسیط است، بسیط حقیقی حق است، به گونه‌ای که هیچ ترکیبی نه در ذات او وجود دارد، نه در وصف او وجود دارد، نه در فعل او، نه در خارج وجود دارد، نه در ذهن وجود دارد، نه در هیچ مرتبه از مراتب. خدای متعال بسیط حقیقی حقیقی است به معنای واقعی کلمه. وقتی این گونه که شد، وقتی خدای متعال چیزی رو که میآفریند با همه وجود میآفریند، وقتی هم نمیآفریند با تمام وجود نمیآفریند. بنابراین این نکته رو اضافه کنم خدمتتون، این دیگر نکته اعتراضی است و تو پرانتز است که وقتی که خدای متعال، کسی خدای متعال رو میشناسد، چون خدای متعال بسیط است به تمامه میشناسد، و اگر نشناخت به تمامه نمیشناسد. یعنی خدای متعال یا معلوم است مطلقا من جمیع الجهات و الحیثیات، یا مجهول است مطلقا من جمیع الجهات و الحیثیات. این که کسی بگوید من بخشی از خدا رو دیدم، بخشی از خدا رو شناختم، بخشی از خدا رو شنیدم، بخشی از خدا رو ادراک کردم، سخن به هنجار نیست، سخن معقول نیست. حالا اگر یه وقتی این اشکالاتی هم به دنبال داره، خب البته باید که هر حرفی نکاتی رو، دقایق و لطائفی رو همراه خودش ممکنه داشته باشه که به صورت اشکال یا اعتراض رو مانند اونها اون رو باید حل کرد. بنابراین یکی از معانی دیگر استنتاق این است که خدای متعال از عقل خواسته است که خود را نمایان کند، در واقع خدای متعال را نمایان کند، که البته نمایان شدن و ظاهر شدن موجودات در نمایان شدن و ظاهر شدن خدای متعال با تمام اسما و صفات و افعالش به گونه اعتدالی، به گونه همسط، به گونه ای که هر کدام در جای خودش وجود داشته باشد و هیچ کدام حاکم و محکوم نباشد، هیچ کدام غالب و مغلوب نباشد، مختص به عقل انسان است. نفس انسان چنین ویژگی را ندارد. بدن انسان هم اگرچه بدن انسان در نهایت استواء است، اما در نهایت استواء است که تمام کمالات عالم طبیعت را به گونه اعتدال و به گونه میزان که هیچ کدام بر دیگری غالب نباشد و مغلوب نباشد میتواند نشان بدهد. جسد انسان این گونه، چشم انسان هر کدام به اندازه خود، اما عقل انسان توانایی نشان دادن، آشکار کردن و در نتیجه عیان ساختن و شناسایی کردن و معرفت پیدا کردن یا زمینه معرفت را فراهم کردن برای همه اسماء و صفات و خدای متعال و همه کمالات خدای متعال، هم اوصاف خدای متعال هم افعال خدای متعال. این تیکه بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود. این جمله رو خدمتتون عرض کردم که بعد از اینکه خدای متعال عقل رو اینجوری آفرید، اینم بازم تأکید میکنم که این عقل یعنی عقل من و شما، نه عقلی که به عنوان اولین موجود خدای متعال آفریده است که اون روح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا روح مقدس آن حضرت باشد یا یکی فرشته از فرشتگان باشد یا تعبیرهای دیگری که در علوم مختلف گفته میشود، این مقصود اینجا نیست، چنان که بعد از این خدمتتون خواهم گفت. حالا اون نکته به خدمتتون عرض کردم که حالا بر فرض اون کون باشه یه جمله کوتاهی خدمتتون عرض کنم، اینم تو پرانتز، اون اینه که بر فرض این که مقصود از این روح، از این عقل، اون عقل اول باشد که فیلسوفان میگویند یا حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، اللهم صل علی محمد که عرفا میگویند، یا تعبیرهای دیگر که در روایات هست مانند روح پیامبر، نور پیامبر، اگر اونها هم که باشد، یک نکته بسیار کوتاه این است که عقل آن عقولی رو که گفتیم که اعظم فرشتگان است، یا آن حقیقان وجودی که اعظم همه وجود هاست، آن دو حیثیت دارد و دو ظهور دارد، یکی وجود فی نفسه و یکی وجود فینا. یعنی اگر مقصود اون باشد، این عقل ما عبارت است از همون عقل ولی از حیثیت وجودش در ما. بنابراین اگر حالا یه جایی مطالعه کردید، دقت فرمودید، دیدین که روایات همه میگن اون اولینی رو که خدای متعال آفریده است اون است، بنابراین ویژگی هایی رو که خدای متعال درباره عقل میگه، عقل ما نیست، عقل ما کم چیزا نمیتونه ادراک کنه. کو کمالات خدای متعال نسبتش با عقل ما؟ کجا در عقل ما چنین چیزهایی وجود دارد؟ نه در دنیا نه در آخرت. مخصوصا با این نکاتی رو که در مورد عقل گفتن که عقل به درد همین دنیا میخوره، نهایتا دنیا رو ممکنه آباد کنه، اینا به درد آخرت نمیخوره. اگر به درد آخرت هم بخوره، بسیاری از مراحل آخرت هست که اینها به وسیله عقل به دست نمیآید. این نکته رو اضافه کردم خدمتتون که همون موجود یک وجود فی نفسه ای دارد، یک وجود فینا، نه وجود لنا، یعنی عرض وجود ما نیست، بلکه هویتش به نحو تعلقی در ما ظهور عیان پیدا کرده است. به تعبیرهای هم دینی روایی و هم به تعبیرهای علمی که در برخی از علوم گفته شود، یک وجود حقیقی دارد و یک وجود ذلی. همان وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک وجود حقیقی دارد، همان است که در آغاز عالم و انتهای عالم و وسط و میانه عالم هست و همه عالم را به گونه احاطه قیومی احاطه کرده است که احدی بیرون از آن نیست، هیچ ذره از ذرات بیرون نیست، اون یکیست. البته اون هم با این وجودی رو که در این جهان طبیعت 1400 سال پیش متولد شدن یا بیشتر متولد شدن و بعد از مدتی هم از دنیا رفتن، تفاوت‌هایی دارد در عمومیت و خصوصیت یا اطلاق و تغییر تفاوت دارد. بنابراین اگر در مورد پیامبر چنین چیزی رو گفتیم، اینا سبب غلو نمی‌شود، به خاطر اینکه نظر به یک حقیقت دیگری است. آن وجودی که مجموع بر همه عالم احاطه دارد، ذلی، نوری، شعاعی هم در ما دارد، منتها چون آن وجود وجود بسیط است، وقتی شعاعش به ما که میرسه اینگونه نیست که ضعیف شده باشد، ناقص شده باشد، کم شده باشد و بالاخره یک نور بسیار رقیق و ضعیفی به وجود ما رسیده باشد. آن حقیقت همون گونه که هست به نحو بساطت در وجود ما هست، ولی در ورای 70,000 حجاب. البته وقتی میگیم 70,000 تا 7 تا 70 تا، اینا همه معنی کثرت است، هیچ کدام عدد نیست و تعیین نیست. خب پس اون چرا که دارم میخونم برای عقل خودمون دارم میگم، یعنی برای عقل آدمی، و این عقل آدمی مهم نیست که حالا مؤمن باشد غیر مؤمن باشد، بعد از این خدمت تو عرض میکنم تفاوتشون در چیست. بعد فرمود که قال له اقبل فاقبل، فرمود که بیا، آمد، یعنی به او امر کرد، گفت چشم. ثم قال ادبر، او را نهی کرد، اونم گفت چشم. حالا این امرها امر به عمل باشد، درسته، امر به خلق و صفت باشد، درسته، امر به وصف باشد، درسته، امر به توضیح و توصیف و گستری وجود باشد، اون هم درست است. هرچی که در قالب امر می گنجد، امر زبانی باشد، می توان گفت، چه زبان دارای درجات مختلف است. زبان یکی همین است که ما داریم صحبت می کنیم، درجه دیگر ملائک هم که صحبت می کنن سخن زبانی است ولی زبان مناسب با خودشون، ملکوتیان که صحبت می کنن اونم سخن زبانی است ولی زبان مناسب با خودشون. یعنی همچنان که اگر وجود یا کمالات یا علم یا قدرت حیات و مانندین دارای درجات مختلف است، زبان هم دارای درجات مختلف است، فهم هم دارای درجات مختلف است، تعقل هم دارای درجات مختلف است. بنابراین ما حق نداریم و نمیتوانیم، و اگر که درباره مثلا جمادات بگیم اینا تعقل ندارن، هیچ دلیلی بر این امر نداریم. اون دلیلی هم که در جایی گفته شده دلیل قابل توجهی نیست که اینا اگر عقل داشتن حتما این چیزی میگفتن. نه خیر، اینا عقل هم دارند و میگن و ما نمیشنویم. دلیلی وجود نداره که اونا نمیگن چون ما نمیشنویم، نه، ممکنه اینجوری باشه اونا میگن ما نمیشنویم. برای همینه که بسیاری که چشمان نافذ، گوشهای نافذ، قلبهای نافذ دارن میتوانن سخنانشون رو هم بشنوند. با توجه به این که این کمالات، کمالات دارای مراتب هست، تمام موجودات اینها رو دارن، امرم همین گونه است، سخن گفتنم همین گونه است. بنابراین اگر اینجا کسی گفت که خدای متعال به عقل انسان سخن گفته است، امر کرده است، امر زبانی مانعی ندارد، امر خیالی و وهمی مانعی ندارد، امر عقلی مانعی ندارد، امر روحی مانعی ندارد، امری که در مراتب ورای روح باشد اونم مانعی ندارد، امر ملکوتی کرده است اونم درسته، امری که بر حسب روایات در عالم زر گفته است اونم مانعی ندارد، امری که در مرتبه وجود اولین و وجود اجمالی حضرت آدم علیه السلام هست اونم مانعی ندارد. بالاخره خدای متعال امر کرده، عقل آدمی هم گفته چشم، اصلا نپرسید از که چرا، برای چه. حالا در یه جای دیگری در ضمن روایاتی رو که خواهم خون، همه اینها هم مقدمه بحثمون هست، البته حالا اگر جلسه گذشت عرض کردم که اگر این طول کشید تمام این ده شب ما هم به همین مقدمات گذشت، این بحث انشالله ادامه خواهیم داد و میتوانید در جای دیگری کسانی که علاقمند میشن یا علاقه دارن ببینن که چی چیزهایی رو میتوان در این زمینه ها گفت، میتونن که از طریق سایت ببینن. خب با توجه به این، خدای متعال امر کرده، عقل هم گفته چشم، بدون چون و چرا، بدون سوال کردن، بدون هر، البته اینم خدمتتون عرض کنم که سوال کردن از خدای متعال امکان پذیر نیست. کسانی هم فکر میکنن سوال میکنن، خیال میکنن که سوال میکنن، از خدا سوال نمیکنن. ممکن است بندگان خدا سوال کنن، از افعال خدا سوال کنن، نه اینکه درباره افعال خدا از خدا سوال کنن. سوال کردن از خدای متعال امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه وقتی که ما داریم سوال میکنیم معناش محدودیت وجود خود رو پذیرفتیم، وقتی محدودیت وجود رو پذیرفتیم، سخنان ما یعنی سوالات ما از خدای متعال سوالاتی است که مبتنی بر تصورات است. یعنی اول خدای متعال رو تصور میکنیم، بعد یه فعلی از افعال خدای متعال رو تصور میکنیم، بعد میگیم چرا. فعلون که خدای متعال در تصور کسی نمی آید. کل ما میستموه و با اوهامکم به ادق معانی فا و مخلوق مثلکم مردود الیکم. هر چی که درباره خدای متعال به ذهنتون آوردید، یعنی در وهمتون، در خیالتون آوردید، اون خدای متعال نیست. بنابراین در حوزه تصور به هم در حوزه تصور نمیتوان خدای متعال رو تصور کرد و به همین خاطر سؤال بدون تصور هم امکان پذیر نیست. بنابراین فرمود که اقبل فاقبل، ادبر فادبر، ثم قال و عزتی و جلالی. یه نکته در این عزتی جلالی خدمتتون عرض کنم که گمان میکنم که شاید خیلی سالهای گذشته این رو یه نکته رو گفته بودم در این زمینه، که هر موقعی که خدای متعال نکته رو میخواد بیان کند که در عظمت برابر است با عظمت خدای متعال، در کبریا و جلالت برابر است با کبریا و جلال خدای متعال، متناظر است، فقط تفاوتش در این است که یکی هویت و حقیقت عینی وجودی دارد، یکی سایه او و عکس اوست. به تعبیر دیگه هر دو در مطلق بودن، بی حد و اندازه بودن، نامتناهی بودن و در عظمت و کبریا برابرند، ولی یکی اون کبریا و عظمت رو از خود دارد، او خدای متعال است، دیگری این عظمت و کبریا رو که تام و تمام است و هیچ حد و اندازه‌ای ندارد دارد، ولی از خود هیچ ندارد، از خدای متعال دارد. از عکسیست برابر با اصل، اما با همه بزرگی این عکس و با همه ظرافت و تمامیت این عکس، ولی عکس است و از اصالت هیچ ندارد جز عکس بودن، جز نشان دادن ظواهر اصل. هر جایی که حالا این رو در گذشته خاطرم هست که شاید مثلا 17 18 سال 20 سال پیش احتمالاً با این مباحث مربوط اونجا باشد، اونجا رو که احصا کرده بودم در موارد متعددی، موارد خلاف بسیار اندک داره که اونم توجیه قابل پذیرش هم داره. هر جا که خدای متعال قسم میخوره به عزت و جلالش، یعنی کار بی همتایی است، کاری است که به آسانی نمیتوان آن را فهمید، از عهده کسی هم بر نمیاد. چنان که در این تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، یکی از مواردی رو که میتونید که کسانی که سختشون نشستن پاشونم دراز کنن مانی نداره، راحت باشید. در یه جاهایی رو که به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، در برخی از موارد وقتی ابلیس را که اخراج میکند از حوزه قرب خاص خودش و میفرسته درجات پایین تر، که اخراج اسمش هست، تفاوتش با هبوط هم فقط در این است، یکی در رقت و غلظتش هست و یکی هم در امکان بازگشت و عدم بازگشت است، یا میل بازگشت و عدم بازگشت. و الا درباره آدم هم فرمود هبوط کنید، هبوط کنید همون خارج شوید هست، ولی خروجی رو که این دو ویژگی رو میتونه داشته باشه. در مورد ابلیس هم خدای متعال همینگونه میفرماید که نمیبخشمت. این نمیبخشمت البته یکیش اینه که خدای متعال نمیبخشد، دوم اینه که اصلا محال است ببخشد، بخشش در اینجا امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه اگرچه فاعلیت خدای متعال حد و اندازه ندارد، اما قابلیت ابلیس برای برخورداری از رحمت رحیمیه خدای متعال صفر صفر است، صفر مطلقی که در جهان طبیعت میگن یا امکان پذیر نیست، یا اگر امکان پذیره 370 گمان میکنم 4 درجه زیر صفر باید باشد، اونجا رو بشن صفر مطلق که اصلا دیگه حرارت و دما وجود ندارد، یا صفر حقیقی است یعنی محض عدم است، و یا اگر نه صفر طبیعی هم که باشه خیلی زیر صفر است. برای همینه که به رحمت و رحیمیه خدای متعال نمیرسه، یعنی در دنیا هم و در آخرت هم و بالاخر آخر این به بهش نمیرسد، به سعادت تام و عام و جامع و کامل نخواهد رسید. البته با توجه این که قابلیتشو نداره، ابلیس هم این رو نمیخواد، یعنی اون چند روزی هم که ارتقا پیدا کرده رفته قدوه ملائک شده است، اون چند روز هم که رفته به خودش نگاه میکرده میگفته من اینجا چیکار میکنم، هرچی فکر میکرد که خب درسته که حالا تو دنیا زحمت کشیده سختی کشیده و مانند اون هنجا رفته، ولی هرچی نگاه میکنی اونجا جاش نیست، او یه جایی میخواد که شلوغ باشه، دعوا باشه، نزاع باشه و بالاخره تعارض باشد، نه تناکو، تقابل باشد، تناظر باشد، شمشیر بکشن و بالاخره غم باشد، قصه باشد، درگیری باشد، اعتراض باشد، شکوه باشد، اونم بهترین جاش جهنم است. بنابراین باید مراقب بود که یک، خدای متعال اونو نمیبخشه، دوم او هم نمیخواد ببخشش. اما انسان اگر همراه ابلیس رفت قطعا و یقینا به جلال الهی دست خواهد پیدا کرد، به یکی از سفره‌های الهی جهنم است دست پیدا خواهد کرد، ولی با کسی رفته که او تقاضای بخشش نمی کند، ولی ما کافیست که 5 درجه هوا گرم بشه همه تقاضا میکنیم کولر رو روشن کنید، کسی که تحمل 5 دقیقه گرما رو نداره، 5 درجه گرما رو نداره، همراه ابلیس رفتن اصلا نه فقط خلاف عقل است، خلاف وهم و خیال هم است. خیلی خوب فرمود و عزتی و جلالی، یعنی قسم، قسم بسیار بزرگی که ما خلق تو خلقن هو احب و الیمنک، هیچ موجودی رو محبوب تر از تو برای من نیافریدم. این وقتی سخن از محبت که می شود، می دونیم و در جای دیگری ملاحظه فرمودید که انسان ها برای رسیدن به خدای متعال راه های متعدد و مختلفی دارند. یکی از راه ها عبارت است از راه اعمال و ریاضت ها و سخت کوشی ها، کم خوردن، کم آشامیدن، کم خوابیدن، تلاش کردن، فعالیت کردن و سختی ها را تحمل کردن، این یک راه است. خب راه همراه سختی است و هم این که نتایج آن متناسب و زحمتهاش نیست، یکیست. یکی دیگر از راه ها، حالا امهات راه ها رو خدمتتون عرض میکنم، یکی دیگر از راه ها عبارت است از راه فکر، تعقل، تأمل، اندیشیدن، همین چیزهایی رو که بیاندیشیم درباره گذشته، بیاندیشیم کی بودیم، کی شدیم، چه جور شد که اینجور شدیم، آیا واقعا ما از خودمون چیزی داشتیم، خدا هم یه چیزی بهش اضافه کرد، یا این که نه ما از خودمون چیزی نداشتیم، همه سخت نیازمند خدای متعال بودیم، هستیم، خواهیم بود، در همه جهات وجودیمون، ظاهرمون، باطنمون، گذشتمون، آیندمون، به اندازه یک آن، یک لحظه، یک ذره استقلال نداریم. اینم یک راه، راه فکر. یک راه دیگر راه محبت است. راه محبت هم دو قسمه، یکی راه محب، یکی راه محبوب است. راه محب عبارت است از این که کسی به جای آن که بیاندیشد، یا نه علاوه بر اندیشه، به جای این که به دنبال عمل و ریاضت باشد، یا نه علاوه بر ریاضت و عمل، دوستی خدا را پیشه کند. خب طبعا دوستی خدای متعال مانند همه دوستی های دیگر شرایطی دارد، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد. نمیشه کسی بگه که مثلا من تو رو خیلی دوست دارم ولی به اندازه یک سر سوزن هم حرفاتو گوش نمی کنم، یا نه خیلی حرفات برای من معتبر است ولی در عمل نه، دنبال یکی دیگه میرم. محبت یه شرایط خاص خودش رو دارد که اینجا جای گفتنش نیست، در جای دیگر گفته شده است. این راه محبه، یعنی مانند کسی که مشتاق خدای متعال است تا طالب خدای متعال است، راغب به سوی خدای متعال است، سر از پا نشناسد و به سوی او حرکت کند. اما اون عامل اصلی، اون موتور محرکش محبت باشد. البته عمل هم لازم هست، خلق هم لازم هست، فکر هم لازم هست، ولی این موتور محرک باشد. اینم یکی دیگه. اون آخریش عبارت از سیر محبوبی، یعنی کسانی که خدای متعال اونها را پسندیده است. هر پسندی که در عالم هستی باشد، اول او میپسندد، بعد انسانها واکنش نشون میدهند و پاسخ میدهند. این نکته که فرمود که من خلقی محبوبتر از تو نیافریدم، محبوبتر نزد من نیافریدم، این نشون دهنده این است که تمام انسان‌ها بدون استثنا شایسته و قابلیت سیر محبوبی را دارند. بدون استثنا، یعنی تمام انسان‌ها می‌توانند، یا بالقوه تمام انسان‌ها محبوب خدای متعالند. ممکن است این قوه به فعلیت برسد یا نرسد، یا نه، تمام انسان‌ها بدون استثنا در متن وجودشون محبوب خدای متعال هستند، ولی این محبوبیت عیان و آشکار نمی‌شود. بهش مال اون هویت متجلی و عیان و آشکار انسان هست. ما یه ذخیره داریم، اینو گذاشتیم توی گاف صندوق، تو اونم باز گذاشتیم توی اتاق، اونو قفلش کردیم چند تا، بعدم گذاشتیم توی اتاقی، اونم باز یه چندین و چند قفل کردیم که کلیداشو من انداختیم یه گم شده، تو دجله انداختیم اونم برداشته برده. خب پیداست که ما بیم پول دست پیدا نمی‌کنیم. خیلی پول داریم، خیلی مال داریم، خیلی امکانات داریم، اما یه جایی قرار گرفته که دسترسی نداریم. محبوبیت انسان برای خدا، این تعبیر دوم، اون اول قوه بود، این دومی اجماله. محبوبیت انسان که عمومی است، همه انسان‌ها دارن بدون استثنا محبوب خدای متعال هستند، اما در عین محبوبیت، این محبوبیت در باطن وجودشون چنان قرار گرفته است که هیچگاه آشکار نمی‌شود. نه 50 سال، 100 سال تو دنیا آشکار نمی شود، هزاران میلیاردها سال در عالم برزخ هم، با اینکه ملائکه اماله خدای متعال پیوستی اینا رو مشتمالشون میدن، پیوستی اینا رو کیسهشون میکشن، سنبادشون میکشن و پیوستی اینا رو سعی میکنن پوستاشون رو بکنن، بلکه اون محبوبیت درونی و باطنیشون آشکار بشود، ولی نمی شود. در عالم قیامت هم که حالا فرمودن که 300 هزار سال از این سالهایی گفته می شود، اونم شرحی دارد که باید در جای دیگری گفته شود، در عالم قیامت هم آشکار نمی شود، در جهنم هم می روند آشکار نمی شود. البته نمیگیم برای همه آشکار نمیشود، جمعی بالاخره چند تا مشت لگد بخورن، برخی چند تا مثلا گرز آتشین به سر و تنشون بخورد، برخی چند صبحانهی در جهنم یا نزد ملائکه قهار و خدای متعال، نزد مالک دوزخ باشن، اینا آشکار میشود. ولی بالاخره جمعی هستن چنان در عمق وجودشون قرار گرفته است که با هیچ یک از این تغییرات و تحولاتی رو که در عالم هستی و در سیر حرکت به سوی خدای متعال براشون فراهم میشود، باز هم عیان آشکار نمی شود. محبوبیت هست، ولی محبوبیت محجوبی که هیچگاه کشف نمی شود. البته بسا بتوان گفت که اگر کاشف الحجاب یا کاشف الحجوب و کسی که این کشف المحجوب در اختیار اوست، که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهر آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین هست، اگر آنها اراده کنند، بسا قابلیت کشف باشد. خب عقل انسان اینگونه است که عقل انسان اینگونه است، عمل انسان اینگونه نیست، خلق انسان اینگونه نیست. نمی فرماید که من بهتر از شجاعت در شما نیافریدم، من بهتر از مثلا عفت برای شما نیافریدم، من بهتر از حیا نیافریدم، من بهتر از علم نیافریدم، بهتر از چنین و چنان نیافریدم. صفات خدای ببخشید، صفات انسان محبوبترین موجود در عالم هستی نزد خدای متعال نیست، چنان که اعمال انسان هم همین گونه است. من بهتر از نماز شما در عالم نیافریدم، بهتر از روزتون نیافریدم، بهتر از جنگ و جهاد و شهادتتون نیافریدم. اینا محبوبترین ها نیستن. محبوبترین ها نزد خدای متعال عبارت است از عقل انسان. عقل است که به عمل ارزش میدهد، به عبادت ارزش میدهد، به جهاد ارزش میدهد، به شهادت ارزش میدهد، به شجاعت ارزش میدهد، به حیا و عفت ارزش میدهد. عقل آدمی محبوب ترین، این که ای تأکید میکنم به خاطر اینکه یه جایی دیگه باش کار داریم در جلسات آینده، عقل آدمی محبوب ترین موجود از موجوداتیست که خدای متعال آفریده است، بهتر از اون نیافریده است. این عقلی که محبوب ترین هست نمیشه به این راحتی ازش گذشت، نمیتوان آلوده به غیرش کرد، نمیتوان در محدودیت های خود ساخته انسان و ساخته اوهام و خیالات انسان نگهش داشت. و بالاخره ولا اکمل تو که الا فی من احب، این تعبیر اکمل تو که اگر به همین معنای ظاهری داشته باشیم که این عقلی رو که محبوب ترین هست کاملش در میان بهترین مخلوقات من هست، ناقصش در هم هست. این اگر اینجوری گفتی این معناش اینه که عقل چه ناقص باشد چه کامل باشد محبوب خدای متعال هست و محبوب ترین نزد خدای متعال هست. یعنی عقل حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که عقل کل است و کل عقل است و چیزی در عالم هستی نیست که برای عقل او مجهول باشد، متناظر با وحی است. کال اینم در جای دیگری چنان که جلسه گذشته خدمت تو عرض کردم، این از مسائلی است که به تفصیل باید در جای دیگری یعنی در ادامه مباحثمون انشاءالله بپردازیم، که بنابر فرض ولو فرض محال باشد به گونه این که اگر وحی در کار نبود عقل پیامبر توانایی درک و فهم و شناخت و مشاهده تمام حقایق ظاهر و باطن عالم رو داشت. این عقل محبوب ترین است نزد خدای متعال. این عقل بنده هم که در صفه نعال قرار گرفته است و در اخص درجات و از اف درجات قرار گرفته است، اینم محبوب خدای متعال هست. چون فرمود که ما عقل رو محبوب آفریدیم، محبوب ترین مخلوق من هست. البته اینو کاملش میکنم تو محبوب ترین خلق، یعنی هر دو محبوب هستن. اگر به همین معنا باشد که عقول ناقصن کاملا، یعنی برخی از عقلها در مرتبه قوه، برخی عقلها در مرتبه فعلیت. اما اگر به معنای دیگری گفتیم که انشالله میمونه برای جلسه آینده، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای جلسه آینده، اگر به معنای دوم که گفتیم که عقل آدمی تمام صفات و افعال خدای متعال رو در خود دارد ولی در حجاب است، کافیست حجاب ها برداشته شود، اون وقت معنای اکمال این است که اول محبت به هویت و حقیقت عقل تعلق گرفته است و عقل درجات وجودی ندارد اما درجات ظهور دارد، یعنی برخی در حجابن و برخی در حجاب نیستن. صلی الله علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.